بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
درگیری مجدد نیروهای حماس و فتح در غزه شماری زخمی به جای گذاشت. آمریکا از سخنان نوری المالکی در کنفرانس آشتی ملی عراق حمایت کرد. تروریسم و تبهکاری موضوع اصلی گفتگوهای وزیران کشور سوریه و عراق قرار گرفت. ساعت 7 بامداد با درود فراوان، من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز یک شنبه 26 آذر ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 17 دسامبر 2006 میلادی است. در مجله بامدادی امروز همکارانم گزارش‌های متنوعی تهیه کردند که با هم می‌شنویم، اما پیش از همه از شما دعوت می‌کنم به تازه‌ترین خبرهای این ساعت توجه فرمایید از بهمن باستانی.
با سلام و صبح بخیر، خبرهای این مجله بامدادی را از خبری مربوط به درگیری مجدد نیروهای حماس و فتح در غزه آغاز می‌کنیم. در پی فراخوان محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به برگزاری انتخابات پیش از موعد، افراد مسلح حماس و نیروهای طرفدار محمود عباس در سازمان فتح به تبادل آتش با یکدیگر پرداختند که در جریان آن دست کم 5 تن زخمی شدند. محمود عباس در سخنرانی تلویزیونی دیروز در رام الله گفت: من تصمیم به برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری گرفتم. کاخ سفید آمریکا ابراز امیدواری کرد که با این اقدام مذاکرات صلح در خاورمیانه از سر گرفته شود. آمریکا با حمایت از اظهارات نوری المالکی نخست وزیر عراق در بغداد بدون اشاره به نکات مطرح شده در آن سخنرانی، آن را نشانه ای از مصمم بودن نوری المالکی به ایجاد یک پارچگی در عراق دانست. نخست وزیر عراق روز گذشته در سخنرانی در کنفرانس آشتی ملی در بغداد، خواهان اصل قرار دادن بخشش در مراحل رسیدگی به روند بعثی زدائی در عراق شد و از افراد ارتش رژیم بعث عراق دعوت کرد که اگر می‌خواهند به کشور خدمت کنند به ارتش نوین عراق بپیوندند. وزیر کشور عراق و همتای سوریه‌اش روز شنبه در دمشق با یکدیگر ملاقات و در مورد تقویت روابط دو کشور گفتگو کردند. سفر وزیر کشور عراق به سوریه بعد از 24 سال که روابط دیپلماتیک میان دو کشور اخیراً از سر گرفته شد، صورت گرفته است. محور اصلی گفتگوهای وزرای دو کشور پیرامون مبارزه با تبهکاری و تروریسم است. در امارات متحده عربی رای دهندگان روز گذشته برای گزینش شورای مشورتی امارات رأی خود را به صندوق ها ریختند. نامزدان همه توسط امرای 7 امارات این امیرنشین های متحد دستچین شده بودند. این نخستین انتخابات در امارات متحده عربی از زمان پیدایش این امیرنشین در سال 1971 به شمار می آید. در ایران در بیانیه‌ای که انجمن دفاع از آزادی مطبوعات منتشر کرد آمده است که بیش از 6 سال از توقیف فله‌ای و به ظاهر موقت 120 نشریه سپری می‌شود و فشارها علیه روزنامه‌نگاران همچنان ادامه دارد. این انجمن با انتقاد از مسئولان ارشد نظام که بنابر این بیانیه به نشریات منتقد همچون تریبون دشمن می‌نگرند و اتهام وجود دست‌های بیگانه در رسانه‌ها را تکرار می‌کنند نوشته است: انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به مسئولان ارشد نظام نسبت به ادامه رفتار غیر دموکراتیک علیه جراید و روزنامه‌نگاران زنهار می‌دهد و خواستار عذرخواهی از اهالی قلم و مطبوعات، اعاده حیثیت از ایشان و پاسداشت آزادی بیان و مطبوعات در ایران است. و زلزله‌ای به قدرت 3.7 ریشتر حوالی دسفول در استان خوزستان را لرزاند. این زمین لرزه در ساعت 18:40 دقیقه دیروز روی داد و گزارشی از خسارات احتمالی آن تا کنون مخابره نشده است.
با سپاس از بهمن باستانی که ما را در جریان تازه ترین رویدادهای ایران و جهان قرار داد. و اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. وزیر کشور جمهوری اسلامی میزان مشارکت مردم در انتخابات جمعه را بیش از 28 میلیون نفر ذکر کرد. اما ظاهراً در شورای شهر و روستا اصولگرایان اکثریت را به دست نیاوردند. یکی از اعضای با نفوذ کمیته تحقیقاتی عراق به پیامدهای سیاست کنونی جورج بوش در عراق هشدار داده و خواهان تغییر این سیاست ها شده است. در مجله بامدادی امروز در هلند پناهجویانی که از سال 2001 میلادی 5 سال پیش به آن کشور پناهنده شدند مورد عفو عمومی قرار گرفتند که شامل پناهجویان ایرانی هم می شود. گزارشی هم در این زمینه داریم. و بسیاری از روزنامه‌های ایران از وزارت کشور خواستند تا نتایج انتخابات به روز جمعه را اعلام کند و برخی پیروزی اصلاح طلبان را به حمایت آمریکا نسبت دادند. نگاهی داریم به روزنامه‌های صبح ایران. همچنین به دنیای ورزش سری می‌زنیم. همین ها و بیشتر در مجله بامدادی امروز با رادیو فردا بمانید. انتخابات جمعه گذشته برای گزینش نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و شوراهای شهر و روستا و همچنین انتخاب چند نماینده مجلس شورای اسلامی از سوی مقام‌های ایرانی انتخاباتی بی سابقه خوانده شد و می توان آن را نخستین آزمایش برای سنجش نظر مردم ایران بر سیاست‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی دانست. هرچند که شعارهای وی علیه اسرائیل و پافشاری‌هایش در زمینه ادامه روند غنی‌سازی اورانیوم در بین اصولگرایان نیز شکاف انداخته است، اما مصطفی پورمحمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی شب گذشته اعلام داشت میزان مشارکت مردم در انتخابات 24 آذر در شرایط حساس جاری پیام روشنی است برای دشمنان پیشرفت ایران. وزیر کشور جمهوری اسلامی در خصوص برگه‌های رأی اخذ شده در شهر تهران گفت 2,170,000 برگه برای انتخابات خبرگان جمع‌آوری شده و 1,800,000 برگه برای شورای شهر تهران و 2,050,000 برگه برای انتخابات میاندوره مجلس هفتم در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر اخذ شده است. مصطفی پور محمدی میزان مشارکت مردم در انتخابات جمعه گذشته را بیش از 28 میلیون نفر ذکر کرد و این در حالی است که افراد دارای حق رأی در ایران در حدود 46 میلیون و 500 هزار نفر اعلام شده است. گفته می شود که در شمارش مقدماتی آرای شورای شهر تهران کرسی ها بین اصولگرایان، اصلاح طلبان و تکنوکرات ها تقسیم خواهد شد. در همین حال به گفته اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی، این حزب و ائتلاف اصلاح طلبان در 16 استان کشور اکثریت آرا را در انتخابات شوراها کسب کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی با بیان اینکه شمارش آرا در برخی استانها از جمله تهران هنوز به پایان نرسیده است، افزود حزب اعتماد ملی و ائتلاف اصلاح طلبان در 16 استان ایران موفقیت قطعی را به دست آوردند. در انتخابات مجلس خبرگان نیز علی اکبر هاشمی رفسنجانی بیشترین آرا را کسب کرده و تقی مصباح یزدی یکی از روحانیون بنیادگرا از نظر تعداد آرا در ردیف ششم قرار گرفته است. با گذشت نزدیک به 30 ساعت از پایان انتخابات روز جمعه و با اعلام نتایج اولیه شمارش آرا در بیشتر مراکز استانهای کشور، فهرست حامیان دولت موسوم به رایحه خوش خدمت موفق به کسب اکثریت آرا در شوراهای شهر و روستا نشدند. در این حال، عده‌ای از کاندیداهای اصلاح طلبان روز شنبه در اعتراض به روند شمارش آرا، توقف و عدم شمارش آرا در برخی از حوزه‌ها در فرمانداری تهران تجمع کردند، اما به گفته آنها پاسخ قانع کننده‌ای نگرفتند. نتایج نهایی امروز یک شنبه و احتمالاً فردا دوشنبه اعلام خواهد شد. در انتخابات جمعه گذشته 233,000 نامزد انتخاباتی برای کسب 113,000 کرسی در شوراهای شهر و روستا ثبت نام کرده و داوطلب نمایندگی بودند. ساعت 7:10 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. در واشنگتن انتشار گزارش کمیته تحقیقاتی عراق فشارها بر دولت جورج بوش برای تغییر سیاستش در عراق و تدوین استراتژی جدیدی را بیشتر کرده است. روز گذشته یکی از اعضای با نفوذ این کمیته به پیامدهای ادامه سیاست کنونی هشدار داد و با اشاره به جنگ ویتنام از دولت بوش خواست سیاست خود را تغییر دهد. جمشید زند گزارشی دارد در همین زمینه که میشنویم.
ویلیام پری وزیر دفاع آمریکا در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون و یکی از اعضای کمیته تحقیقاتی عراق میگوید در صورتی که دولت جورج بوش استراتژی خود را در عراق تغییر ندهد، آمریکا در باتلاق عراق فرو خواهد رفت. به گفته آقای پری، حضور نظامی آمریکا در عراق بحث و جدلی را پدید آورده که سبب تکه تکه شدن آمریکا می شود. ویلیام پری استفاده از واژه باتلاق را یادآور شکست ارتش آمریکا در جنگ ویتنام و دوران غم‌انگیزی در تاریخ این کشور خوانده و گفته است در صورتی که سیاست کنونی در عراق ادامه یابد، این سناریو تکرار خواهد شد. ادامه مسیر موجود هم واژه‌ای است که جورج بوش تا چند هفته پیش به کرات از آن برای تشریح سیاست آمریکا در عراق استفاده می‌کرد، ولی اخیراً رهبران کاخ سفید بر این نکته تأکید می‌کنند که دولت بوش همواره آماده تنظیم و تعدیل تاکتیک‌های خود در عراق است. این در حالی است که فشارهای داخلی برای تغییر سیاست موجود و در پیش گرفتن استراتژی جدیدی در عراق روز به روز بیشتر می شود. بالا رفتن میزان تلفات نیروهای آمریکایی، افزایش عملیات خشونتبار فرقه‌ای در عراق و ناخشنودی بیشتر آمریکاییان از سیاست دولت بوش به این فشارها دامن زده است. جورج بوش سرگرم بررسی گزینه‌های مختلف برای تغییر سیاست خود در جنگ عراق و تدوین استراتژی جدیدی است. وی قرار است در اوایل سال آینده طرح جدید خود را با مردم آمریکا در میان بگذارد. یکی از گزارش‌های مهمی که اخیراً به جورج بوش ارائه شده، گزارش و پیشنهادهای کمیته تحقیقاتی عراق است. این کمیته به دولت آمریکا پیشنهاد کرده است بیشتر نیروهای رزمیش را تا اوائل سال 2008 از خارج سازد و همزمان آموزش نیروهای عراقی را سریع‌تر پیش ببرد. کمیته تحقیقاتی عراق همچنین فعال‌تر شدن دیپلماسی خاورمیانه‌ای دولت را خواستار شده و پیشنهاد کرده دولت آمریکا به طور مستقیم با سوریه و ایران وارد مذاکره شود. ایده‌ای که آقای بوش تاکنون از پذیرش آن خودداری نموده است. برخی از دموکرات‌ها پیشنهادهای این کمیته را به ویژه در زمینه تاریخ خروج نیروهای آمریکایی کافی نمی‌دانند. در این حال اعضای حزب جمهوری خواه نیز واکنش‌های مختلفی به این گزارش نشان داده‌اند. اما به گفته آقای پری، این گزارش دست کم می‌تواند چارچوب بحث‌های سال آینده درباره جنگ عراق را مشخص نماید. وزیر دفاع پیشین آمریکا معتقد است حتی در جو سیاسی ناسالمی که اکنون در واشنگتن حاکم است، با اتکا به این گزارش می‌توان مشکلات ملی آمریکا را به دور از هر گونه تعصب حزبی مطرح نمود و به آنها پاسخ داد.
یکی از اعضای با نفوذ کمیته تحقیقاتی عراق به پیامدهای ادامه سیاست کنونی جورج بوش هشدار داد و از دولت بوش خواست سیاست خود را تغییر دهد. جمشید زند گزارش می‌داد. و در گزارش دیگر به هلند پرواز می‌کنیم. در پی انتخابات تازه سراسری در هلند، لایحه‌ای از تصویب مجلس این کشور گذشت که بر اساس آن دست از پناهجویان بلا تکلیف که پیش از سال 2001 میلادی پا به هلند گذاشتند، مورد عفو عمومی قرار می گیرند. این تصمیم تازه شامل حدود 26,000 پناهجو می شود که ایرانیان هم در واقع در میان آنها هستند. اطلاعات بیشتر همراه با اتخاذ تصمیم های دیگر به ویژه درباره پناهجویان ایرانی در گزارش همکارمان شهرام میریان.
در اول آذر ماه جاری انتخابات سراسری در هلند برپا شد و تیان احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات بیشترین کرسی‌های مجلس را از آن خود کردند. در میان حزب سوسیالیست هلند که از آن به عنوان حزب چپ یاد می شود توانست شمار کرسی های خود را از 9 به 25 برساند. به این ترتیب می توان گفت که در این انتخابات سیاست هلند قطبی تر شد. رسیدگی به وضع پناهجویان و به ویژه آن دست از متقاضیان پناهندگی که از پیش از سال 2001 پا به هلند گذاشتند و همچنان در بلا تکلیفی به سر میبرند، از جمله مسائلی است که سالهاست مورد بحث احزاب گوناگون هلند بوده است. بهنام طائبی، یکی از استادان جوان دانشگاه فنی شهر هلندی دلفت و آشنا به مسائل پناهجویان، در گفتگوی با ما با اشاره به نتایج انتخابات تازه میگوید که از 4 سال پیش به این سو بحث عفو عمومی برای حدود 26,000 پناهجوی بلا تکلیف که ایرانیان هم جزء آنها هستند در هلند مطرح بوده است.
بحث عفو عمومی بحثی که از سال 2002 در جریان هست و این بحث به یک نقطه عطفی رسیده الان که دلیل اصلیش انتخابات اخیر در هلند بود. در این انتخابات احزاب چپ به اکثریت نرسیدند، ولی مجموعه از احزاب که موافق عفو عمومی هستند، این مجموعه احزاب اکثریتی دارند در حال حاضر در مجلس هلند. این اکثریت بلافاصله بعد از سر کار آمدن مجلس جدید لایحه‌ای تصویب کرد در مجلس که در اون لایحه از کابینه خواسته شد که عودت پناهجویان رو متوقف بکنه مادامی که مذاکرات برای تشکیل کابینه جدید در جریان هست. این بدین دلیل هست که احزابی که در حال مذاکرات هستن معتقدند 26,000 نفر پناهجویی که قانون اتباع بیگانه قدیم شامل حالشون میشه در این مذاکرات باید حل بشه و به این افراد یک باره باید عفو عمومی داده بشه. بعد از کشمکشی در سیاست هلند بالاخره به اینجای رسیدیم که این مسئله از نظر سیاسی جالب و عجیب بود.
آقای بهنام طائبی، حال که صحبت به اینجا رسید، لطفاً بگین که شمار پناهجویان بلا تکلیف ایرانی در هلند چه میزان هست؟
آمار دقیق در مورد ایرانیان نیستش، ولی بحث پناهجویان ایرانی در هلند یکی از مباحثی که در ماه‌های گذشته مطرح بوده مسئله کسانی است که بر اساس همجنس‌گرایی در حقیقت درخواست پناهندگی کردند. دولت هلند مدتی معتقد بودش که این افراد میتونن به ایران برگردونده بشن، جونشون در خطر نیستش و این بحث یکی از مباحثی بودش که منجر شد به استیضاح وزیر امور اتباع بیگانه خانم فردوم و نهایتاً به این نتیجه رسیدند که همجنس گرایان در ایران جانشون در خطر هستش و برشون نمیگردن. مسئله دیگه کسانی که بر اساس باورهای مذهبیشون درخواست پناهندگی کردند و اگر اشتباه نکنم در حال حاضر کسانی که پیشینه مسیحی دارن رو هم بر نمیگردونن.
یعنی مقصود شما ایرانیایی که در هلند مسیحی شدن؟
کسانی که به هر حال به دلیل مسیحی بودن درخواست پناهندگی کردند.
عفو عمومی در هلند برای پناهجویان، گزارش شهرام میریان بود. ساعت 7:17:45 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. در ایران بسیاری از روزنامه‌ها به موضوع انتخابات پرداختند و از زاویه‌ها و دیدگاه‌های خود به آن اشاره کردند. کیان معنوی نگاهی دارد به روزنامه‌های صبح ایران.
از میان مطبوعات،
به دنبال اعتراض گسترده احزاب و نامزدان انتخاباتی به امتناع وزارت کشور از اعلام نتایج انتخابات، روزنامه کیهان در سرمقاله‌ای با عنوان راه بی بازگشت علت پیروزی انتخاباتی اصلاح طلبان در برخی شهرها را به حمایت آمریکا نسبت داده است. حسین شریعت مداری، نماینده ولی فقیه در کیهان، نوشته که تبلیغات آمریکایی‌ها در آستانه انتخابات سگانه اخیر چرخش محسوسی داشته و این بار رسانه‌های آمریکایی و جریانات وابسته یا نزدیک به آنان از تحریم انتخابات سخن چندانی به میان نمی‌آوردند، بلکه برخلاف گذشته در بسیاری از موارد مردم را به حضور در انتخابات نیز تشویق می‌کردند. روزنامه اعتماد ملی از پیروزی قطعی این حزب و ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات شوراهای 16 استان خبر داده است. روزنامه سرمایه به نقل از مصطفی تاجزاده نوشته که ائتلاف حامیان دوران دولت مجموع شکست خورده است. به نوشته این روزنامه، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت گفت در ارزیابی این دور از انتخابات باید نتایج هر سه انتخابات شوراهای شهر و روستا، انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را در نظر داشت. این فعال سیاسی تاکید کرده که در انتخابات شوراهای شهر نیز جناح اصولگرایان در تلاش برای رد کاندیداهای حامی قالیباف بود تا شوراهای شهر را به طور انحصاری در دست گیرند که البته در این امر نیز موفق نشدند. روزنامه صاحب قلم خبر داده که پارکسازی شهرها از تبلیغات انتخاباتی 1 میلیارد تومان هزینه دارد. این روزنامه با انتقاد از روش‌های تبلیغ انتخاباتی در تهران به نقل از مدیر کل خدمات شهری شهرداری تهران نوشته که 10,000 نیروی خدمات شهری در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران پارکسازی پایتخت را از انبوه تبلیغات انتخاباتی آغاز کردند. صاحب قلم نوشته که این هزینه فقط در مورد شهر تهران است و معادل نصف آن برای هر شهر بزرگ دیگری نیز باید هزینه شود. روزنامه رسالت نوشته که 70% ساختمان‌های مدارس سیستان و بلوچستان غیر قابل استفاده است. رسالت هم چنین از قول کارشناسان آموزش و پرورش نوشته اکثریت مدارس روستاهای شهرستان جدید و تأسیس زهک در دشت سیستان عمری بیش از 50 سال دارند که اغلب آنها در زمستان به دلیل اینکه سقف و دیوار و اتاق‌های خشت و گلی این مدارس پوسیده و ترک برداشته غیر قابل استفاده می‌باشند و در روزهای بارانی اجباراً باید مدارس تعطیل شود. روزنامه قدس با تاکید بر اینکه اقدامات مسئولان برای کاهش قیمت برخی از کالاهای اساسی نتیجه نداده نوشته که قیمت سیب زمینی هنوز آسمانی است. به نوشته قدس سیب زمینی که سال گذشته در همین فصل حداکثر 150 الی 200 تومان به فروش می رسید در سال جاری بسیار گران شده و بسیاری از خانواده های کم درآمد و بی بضاعت در تامین آن با مشکل مواجه شدند. قدس قیمت آسمانی سیب زمینی را هر کیلو 550 تومان اعلام کرده.
کیان معنوی روزنامه های صبح ایران را برای من ورق می زد و اینک به بازار ارز ایران سری می زنیم تا از نرخ ارز و طلا با خبر شویم. از فریبرز سروش.
اقتصاد روز.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی در آغازین روز هفته قیمت ارزهای عمده را اینچنین اعلام کرد: دلار آمریکا 9217 ریال، یورو 12231 ریال، پوند انگلیس 18176 ریال و صد ین ژاپن 7872 ریال. در همین حال در بازار آزاد و غیر رسمی مبادلات پولهای خارجی قیمت‌ها برخلاف روزهای گذشته کاهش داشت. هر دلار آمریکا با 0.1% کاهش 9265 ریال، یورو با 0.8% کاهش 12175 ریال، پوند انگلیس هم با 0.7% کاهش 18083 ریال و صد ین ژاپن نیز با 1% افت بها به قیمت 7780 ریال به فروش رسید. در بازار طلا هم هر گرم طلای 18 عیار 139100 ریال قیمت داشت. سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز 1622500 ریال و طرح جدید 1389200 ریال عرضه شد.
فریبرز سروش بود با خبر از نرخ ارز و طلا در بازار آزاد ایران. ساعت 7:23 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. پایان بازی‌های آسیایی در دوحه و نتایج بازی‌ها و همچنین فوتبال و مسئله تحریم تیم ملی ایران از جمله مسائلی است که حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا در خبرهای دنیای ورزش با آنها می پردازد.
دنیای ورزش.
48 ساعت دیگر مراسم قرعه کشی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا در کوالالامپور پایتخت مالزی مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار خواهد شد. تیم ایران یکی از 16 تیم منتخب در این مسابقات است اگر فیفا از آن رفع تعلیق کند. تا کنون هیچ خبر رسمی در زمینه لغو این تعلیق از سوی فیفا منتشر نشده است. 3 روز پیش کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد همچنان منتظر اعلام رسمی لغو محرومیت ایران از سوی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا است تا تیم ملی فوتبال ایران در قرعه کشی جام آسیایی شرکت داده شود. اما سرپرست فدراسیون فوتبال ایران میگوید روز دوشنبه فردا فدراسیون بین المللی فوتبال رسما خبر لغو تعلیق فوتبال ایران را اعلام خواهد کرد. بر اساس همین خبر فیفا یک فرصت 100 روزه به فدراسیون فوتبال ایران داده است تا اساسنامه خود را اصلاح کند و وضعیت فدراسیون را سر و سامان دهد و انتخابات هیئت رئیسه را زیر نظر نمایندگان فیفا برگزار نماید. فیفا مخالف دخالت مقامات دولتی در عزل و نصب اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال است. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران که ظرف 12 هفته 4 بار متوقف شده، امروز یک شنبه هفته 13 خود را آغاز می‌کند با 3 مسابقه. در اصفهان ذوب‌آهن با راه آهن تهران پیکار دارد و در تهران سباباتری میزبان ابو مسلم است. استقلال تهران در ورزشگاه آزادی با پیکان روبرو می‌شود. 5 مسابقه هم فردا برگزار خواهد شد. دیشب از 4 بازیکن ایرانی بوندسلیگای آلمان 3 تن در میدان بودند. مهدی مهدوی‌کیا 89 دقیقه در تیم فوتبال هامبورگ بازی کرد و هامبورگ در زمین آخن 3-3 مساوی شد. وحید هاشمیان از دقیقه 69 برای هانوفر در زمین نورنبرگ بازی کرد و تیمش 3-1 بازنده شد. علی کریمی در بایر مونیخ نیمکت نشین بود و تماشاگر پیروزی 4 گله بایر مونیخ در زمین تیم ته جدولی ماینز. و اشکان دژاگه 77 دقیقه در تیم هرتا برلین حضور داشت. هرتا برلین با 1 گل آینتراخت فرانکفورت را شکست داد. در جدول رده‌بندی فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا در پایان هفته 17 تیم شالکه صدرنشین خواهد ماند اگر وردر برمن امشب بر وولفسبورگ پیروز نشود. بایر مونیخ 3 است، اشتوتگارت 4 و هرتا برلین 5. هانوفر در رده 11 قرار گرفته و هامبورگ یکی مانده به ته جدول. و سرانجام در انگلیس در هفته 18 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها تیم لیورپول دیشب با پیروزی 3-0 در زمین چارلتون خود را فعلا تا رده 3 بالا کشیده. آرسنال در خانه 2-2 در برابر پورتسموث مساوی کرد و بولتون با 1 گل در زمین استون ویلا پیروز شد. نام آندرانیک تیموریان حتی در فهرست ذخیره‌های بولتون هم دیده نشد. امشب تیم صدر جدولی و بی‌رقیب منچستر یونایتد در زمین وستهم یونایتد خواهد بود و چلسی با 5 امتیاز کمتر نسبت به منچستر در اورتون بازی دارد.
حبیب روشنزاده از خبرهای دنیای ورزش برای من میگفت و اینک ببینیم که فریبرز سروش از وضع هوای امروز ایران چه خبرهایی دارد.
هوای امروز
به گزارش سازمان هواشناسی جبهه هوایی فعال کم فشار و مرطوب شامگاه دیروز از ناحیه عراق وارد کشور شده که پیامد آن بارش فراوان برف و باران در نیمه غربی است و همکنون در مناطقی همچون سر پل ذهاب، اسلام آباد، سنندج و کردستان در غرب و خمین، عراق و خانسار، میمه و نتنز در سرحد نیمه غربی نتیجه فعالیت این سامانه مشهود است. بنا به گفته کارشناسان هواشناسی این سامانه که توأم با هوای گرم حاره‌ای نیز هست بسیار پر انرژی عمل خواهد کرد، به گونه‌ای که احتمالاً تا روز سه‌شنبه بارندگی‌های ناشی از آن تداوم می‌یابد. همچنین در آسمان سواحل و کرانه‌های دریای خزر تا امتداد شمالی کشور نیز توده هوای سرد اما مرطوب مستقر است که بارش برف و باران هم رهاورد آن است. از سوی دیگر با جابجایی سامانه‌های مستقر در نیمه غربی به سمت نیمه شرقی به تدریج از حجم ابرهای غرب کشور کاسته خواهد شد و سپس افت شدید دما که گاه تا 15 درجه سانتیگراد خواهد رسید در نواحی غربی بروز خواهد کرد. سازمان هواشناسی همچنین برای استان تهران آسمانی نیمه ابری تا تمام ابری همراه با بارش برف و باران پیش بینی کرده که تا اواسط هفته این وضعیت ادامه خواهد یافت. ایستگاه هواشناسی مستقر در شمال شهر حداقل دمای هوا را 0 و حداکثر آن را 5 درجه بالای 0 اعلام کرده، در حالی که 5 درجه حداکثر و 2 درجه سانتیگراد هم برای حداقل دما در منطقه مهرآباد در جنوب شهر اعلام شده است و دست آخر این که در میان فهرست دمای شهرهای کشور نیز شهر کرد با 16 درجه زیر 0 صدرنشین سردترین هاست، در حالی که چابهار با 25 درجه بالای 0 عنوان گرمترین شهر را به خود اختصاص داده است.
و
با گزارش وضع هوا به پایان مجله بامدادی امروز رسیدیم. از اینکه همراه رادیو فردا بودید سپاسگزارم و ساعات خوبی را برای شما آرزو دارم. برای شنیدن برنامه رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com مراجعه کنید. روز و روزگارتان خوش.